تصادف خود قانون شگفتی است، اما چه بسیار که روشنگر شگفتی هاست. سیمون لامارته، شمعدان‌های سال نو. بازگردیم. بیش از هر چیز باید از انگیزه های خود در نقد پیش از این در دهکده آقای سیمون لامارته سخن بگویم. بر روی هم من نه تنها این کار را سودمند یافتم، بلکه خود را در انجام آن ملزم احساس کردم. چراهایش را توضیح می دهم. سیمون لامارته بیش از آن که سرشناس باشد محبوب است. محبوب بسیاری از خوانندگان ادبیات در مکزیک و بیش از همه نزد روشنفکران خرده بورژوا. در بین اینان و لامارته نزدیکی و انسی وجود دارد. رشته‌ای که این دو را به هم می پیوندد همان اتوبیسم تنپرورانه خرده بورژوازی است که در شرایط ویژه رگه‌هایی از اندیشه ترقی‌خواهانه را نیز در خود نمایان می‌سازد. کتاب شمعدان‌های سال نو نه تنها روشنفکران خرده بورژوا را به سوی خود جلب کرد، بلکه بخشی از کارگران کتابخانه مکزیک را نیز آماج تیرهای آنارشیستی خود قرار داد. این بخش از کارگران که گویی از نرمش بزرگوارانه رفقای قدیمی دلزده شده اند، پابلو قهرمان کتاب شمعدان‌های سال نو را یک انقلابی شناختند و بر آن شدند تا پورتری او را که کلمات آقای لامارته به دقت رنگامیزیش کرده در خانه خود داشته باشند. پیش از این در دهکده پس از شمعدان‌های سال نو انتشار یافت و این ترتیب زمانی که خود تصادفی بود برخواسته از ترتیب زمانی اندیشه های آقای لامارته سبب شد تا باز بخشی از کارگران به این کتاب رویاور شوند. شاید به این امید که پابلوی به همان شور اما با بینشی ژرف‌تر در آن بجویند. ولی نه، از یک نویسنده رئالیست بر نمی آید که قهرمان مرده‌ای را در یک رمان دیگر زنده کند. پس آنها چه یافتند؟ به این نکته خواهیم رسید. نویسندگان انقلابی بر آن شدند تا اهمیت آن را دست کم بگیرند و دل خوش داشتند که تیراژ کتاب‌های آنان به ویژه در میان کارگران کتابخان همچنان بالاتر است. ولی یک منتقد نمیتواند از این گونه دلخوشی‌های خوشباورانه داشته باشد. وقتی داستان‌های نویسندگان انقلابی همچون یک سونات بی‌حال و تکراری ملال‌آور شود، منتقد می‌داند که خواننده اندک اندک به خواب خواهد رفت. اما وقتی خرده بورژواها کلمات را به شلاق تبدیل می‌کنند و آن را بر سر و روی خواننده معمولی فرود می‌آورند، منتقد با استراب در انتظار این است که خواننده در بیداری به مالی خولیا دچار آید. چون این بود که من نتوانستم انتشار پیش از این در دهکده را به چیزی نگیرم. در برخورد با هر واقعیت، آدمی واکنشی از خود بروز می‌دهد و با واقعیت انتشار و سپس تأثیر این کتاب این گونه برخورد کردم که بر آن نقدی بنویسم. با این همه، تا آنگاه که انسان تنها به سبب انگیزه‌های ایدئولوژیک در برابر کسی یا کلامی جبهه‌گیری می‌کند، این بیم هست که از سر تنبلی تأخیری روی دهد. آنچه مجال هر گونه درنگی را از میان می‌برد، رو در روی شدن با واقعیت برهنه دیگری است که به این تضاد فکری عینیت می‌بخشد. و البته می‌توان با این واقعیت به مدد یک تصادف روبرو شد. برای من نیز چنین پیش آمد. پس از آن خیش را در نقد کتاب آقای لامارته بیش از پیش مصمم و موظف یافتم. از مکسیکو سیتی به پوئلا می رفتم. این فاصله اگر از راه رودخانه مونتریورا طی شود، سفری دلانگیز خواهد بود. قصد داشتم تا آنجا که ممکن است از سفر خیش لذت ببرم. آنقدر آهسته می راندم که یک الاغ آرژانتینی نیز می توانست از من سبقت بگیرد. راه بسی ناهموار است و اگر آسمان آبی یک دستش را ببینید، گمان می کنید که در درون یک کشتی بر دریای مواج راه می سپارید. جاده باریک پر از انشاب‌های گیج کننده از میان ردیف درختان سبز ستبر به پوئلا می رود. بر سر هر دوراهی امکان این هست که اشتباه کنید و به جای پوئلای پرزرق و برق به یک دهکده قرون وسطایی برسید. باید راه را مثل کف دستتان بشناسید. اما آنان که چنینند با اتومبیل سفر نمی کنند. از آبگیرهای سر راه گذشتن به آنچنان هوشی نیاز دارد که گویا طبیعت در شهرنشین به ودیعه نگذاشته است. یک روستایی با چکمه کوتاه و مچپیچی بلند کلاهش را به پشت انداخته بود و بزها را هی می کرد. به معجزه کار می نگریستم که مردی چنین سال خورده را چنین چالاک می کند. آبگیر سر راه این شرم زدگی را کامل کرد. مرد پوزخند زد. لحظه های بیچارگی یک شهری به چهره او حالت ابلهانه ای می بخشید. به گمانم همین بود که پوزخند مرد دوهاتی را به خنده طولانی اما بی صدا بدل ساخت. می توانستم تمام دندانهای کرم خورده اش را بشمارم. در این لحظه ها اگر مایلید خنده روستاییان دوام نیابد و شما را از خجالت آب نکند، بهتر است تلاش مذبوحانه شهرنشین دست و پا چلفتی را کنار بگذارید. موتور از کار افتاده بود و عاقلانه این بود که از روشن کردن آن چشم بپوشم. مرد دوباره بزهایش را هی کرد و راه خیش را رفت. کیف دستی باد کردم را برداشتم و از پی او روان شدم. تا آبگیر بعدی حتی نگاهی نیز به من نینداخت. و بعد با همان سردی روستاییانی که دیگر حنای شهری برایشان رنگی ندارد گفت این راه به ماردینو می رود. مهمان نوازی روستایی مکزیکی نیز به اندازه زندگیش خشن و خشک است. ساعتی بعد به ماردینو رسیدیم. ماردینو به یک دره سبز می ماند. دورادور آن را تپه های بلند که از درخت و گیاه پوشیدند گرفته و ماردینو در میان با جویبارهای زلالی که انشابی از رود مونتری براست آنسان زیباست که حتی پرنده های رهگذر را نیز به خود می خواند. گاه چشمه هایی در دامنه تپه ها می جوشند و آبگیرهای کوچکی پدید می آورند. در این هنگام ماردینو چیزی زیباتر از یک نقشه جغرافیایی است. نه جزیره است و نه شبه جزیره. اسکلت خانه ها چیزی همچون صلیب است. ستونی از چوب در وسط و بعد دو ستون باریکتر که موازی یکدیگر یکی دو متر مانده به نوک ستون نخستین به آن وصل می شوند و بر روی هم صلیب بزرگی را می سازند. از نوک ستون بزرگ حصیرهایی پایین می افتند که لایه نخستین سقف خانه های ماردینو است. آنگاه حصیرها را از شاخ و برگ درختان گرمسیری یا ساقه های ذرت می پوشانند. دیوارها از ساقه نچندان ستبر درختان است که با فاصله های منظم به اسکلت چوبی کوبیده می شوند. استبل نیز با یکی از همین دیوارها از اتاقک ها جدا می شوند. در هر یک از این کلبه‌های روستایی گاه تا 20 نفر در هم میلولند. وقتی عروس جوانی به خانه شوهر می‌رود، برای آنها اتاقکی آلاچیق مانند می‌سازند و روزهای نخست آن را با زنبق‌های سرخی که در کناره تپه‌های ماردینو می‌روید تزیین می‌کنند. ماردینو روستای قهوه و ذرت است. بخشی از قهوه خود را به مکزیکو سیتی می‌برند که در آنجا بازرگانان قهوه آن را به همراه محصول بسیاری دیگر از روستاهای مکزیک به شهرها و گاه به ایالات متحده می فرستند. نیروی انسانی و نیز زمانی که برای کشت قهوه و به شهر آوردن آن صرف می شود در مقایسه با میزان کالاهای مصرفی که در برابر آن نصیب روستاییان ماردینو می شود چنان فزونی دارد که یک شهری ناشنا با زندگی روستایی را نخست به عقل این روستاییان مشکوک می کند. از تپه که سرازیر شدیم، مرد روستایی گفت که گروهی از کولی‌های آوازخوان مهمان ماردینو هستند. این کولی‌ها از بازماندگان بی‌واسطه آنکت‌هایند. آوازهایشان با قدیمی‌ترین موسیقی مکزیک همراه است که ویژگی‌های آن را در موسیقی قدیمی بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین می‌توان یافت. شعر این آوازها حماسی و تغزلی هر دوست. حماسه گذشته‌ای نچندان دور که حکایت قهرمانی‌های توده مکزیک در مبارزات آزادی‌خواهانه است. روح انترناسیونالیستی در این ترانه‌ها موج می‌زند. ملیت قهرمانان به چیزی گرفته نمی‌شود. مارتی، بولیوار، زاپاتا همه در این ترانه‌ها سهم دارند. اما به نظر می‌آید که دهقان‌های ماردینو، حتی کودکان ماردینو، به ترانه‌هایی که در آنها از دلاوری قهرمانان انقلابی معاصر حکایت می‌کند، علاقه بیشتری دارند. تغزل بیشتر با حماسه آمیخته است و ترانه‌های عاشقانه محض کمتر به گوش می‌رسد. کولی‌های آوازخوان هرچند بی‌خبر به مهمانی می‌آیند، اما گرامی‌اند. دهقان مکزیکی هر قدر در میزبانی سربازان و ژاندارم‌ها و میهمانان شق و رق دولتی پرآز و تنگ نظر است، در میهمان نوازی از این کولی‌ها گشاده دست و گشاده روست. اگر با نگاه مجرد و لجام گسیخته یک بورژوای رمانتیک به ماردینو بنگرید، آنسان زیبایش میابید که گمان میکنید دست کم آن را یک بار در رویا دیده اید. در این پندار افلاطون نیز به کمکتان میآید و با این همه خود را با ماردینو آشنا میابید. ماردینو ناگزیر تابلویی است که پیش از این در رمان آقای لامارته تماشا کردم. دعوت لامارته را بیان که بدانم اجابت کردم. باید آن را تجربه کرد. چه بسا که این تصادف روشنگر شگفتی های بسیاری باشد. اندیشه رسیدن به پوئلا را رها کردم. بر آن شدم که در ماردینو بیشتر بمانم. نه فقط خود، بلکه رویای آقای لامارته را نیز بیازمایم. اگر تأثیرات روانی بیگانگی خود را در روستا کاهش دهید، به کمک پزوهایی که در جیب دارید می توانید از مهمان نوازی روستاییان مطمئن باشید. نخستین شب را در خانه مرد بزچران به سر آورده، ساعتی را با هم به گفتگو نشستیم و در آن هر دو کوشیدیم تا به کنجکاوی خود پاسخی گفته باشیم. یک لحظه غافلگیری موجب شد تا در چشم میزبانم مردی بیهوده و در عین حال جالب جلوه کنم. پرسید چه کاره ام و من گیج و جا خورده گفتم که منتقدم. دمی بعد این پاسخ برای خودم نیز خنده‌آور بود و مرد که سرگشته مرا مینگریست شانه‌اش را بالا انداخت و سپس ساکت شد. توضیح این شغل عجیب و غریب ناممکن مینمود و ناگزیر گفتم که معنای آن نویسنده است. او از من پرسید که در این صورت از کجا نان می‌خورم و وقتی برایش روشن کردم که در شهر به نویسنده‌ها نیز پول می‌دهند، حالت چهره‌اش سراسر آمیزه‌ای از افسوس و تعجب بود. سپیده‌دم بیدار شدم و به میزبان گفتم که قصد دارم چند روزی را در ماردینو بمانم. شگفت زده می‌نمود. گفت که اگر در خانه کرانتینوره بمانم، برایم بهتر خواهد بود و پذیرفت که خود با او در این باره گفتگو کند. میزبان جدید یک خرد بورژوای روستایی بود، با همان تنگ نظری ها و قناعت پیشگی ها که با اندکی تفاوت شاید چشمگیرترین ویژگی خرد بورژواهای روستایی در سراسر جهان باشد. پسرش در مکزیکو سیتی درس می‌خواند و تصویر بزرگی از او در قاب طلایی نسبتاً کهنه‌ای روی تاخچه اتاق بود. میزبان جدید مردی خوشخو بود. پسرانش بجز آلبرتو که چهره معصومانه اما اندکی مغرورش درون یک قاب قدیمی پیش رویم قرار داشت و اکنون در مکزیکو سیتی درس می‌خواند، جملگی نزد پدر به کار کشت قهوه و ذرت سرگرم بودند و عروس‌های جوانی در خانه داشتند. دخترانش نیز به جز دوتایشان که هنوز خردسالتر از آن بودند که به کار زراعت یا بافتن کلاه‌های حصیری و جوراب‌های ساق بلند بیایند، به جوانانی از روستای ماردینو شوهر کرده بودند. اینان همگی چشم به راه برادر بودند که کم کمک دیگر شهری شده بود و در آنجا ادبیات آمریکایی می‌خواند. میزبانم می‌گفت شما باید آلبرتوی ما را ببینید. او خیلی علم و کمال دارد. کتاب‌هایش را نگاه کنید. یکی از یکی کلوفترند. و پس از این سخن در گنجه ای را می گوشود تا کتاب ها را تماشا کنم. گاه یکی از آنها را بر می داشت و با دست بالا و پایین می برد تا به من بفهماند که چقدر سنگین است. می گفت
آلبرتو هر بار که می آید چند تا از اینها را با خودش می برد و باز می گرداند. اما انجیلش را نه. آن را همیشه با خود همراه دارد.
و محصور از علم و تقوای پسرش با جذبه ای در چشمان به من می نگریست. سالواتوره می گفت اما هیچ وقت نمی خاندش. پدر بر می گشت و خشمگین به این پسر فضول که نزد یک بیگانه تلسم دینداری آلبرتو را می شکست نگاهی می انداخت. پوزش خواهانه به من می نگریست و با تبسم حرف خود را عوض می کرد.
ماریا هم دختر باهوشی است، اما هرچه بخواهید شیطان است. عین کوچکی های آلبرتو. چند روز پیش یکی از کتاب های آلبرتو را پاره پاره کرد و توی تنور انداخت. اما جلش هست. آن را نگه داشتم. ببینید چقدر قشنگ است؟ مثل یک تخت سفت است.
این جلد کتاب پیش از این در دهکده آقای لامارته بود. پس این رمان زیبا راه خود را به موتن الهام بخشش باز کرده است. اما درست در همین موتن است که نخست مسله می شود و سپس به تنور کوچک خانواده انداخته می شود تا شاید از گرمای شعله های میرنده اوراقش بتوان نانی پخت. ماریای بیچاره بیهوده شادمانه چشم به راه برادر است. با خودم می گفتم آلبرتو سر از بدنت جدا خواهد کرد. آیا به راستی این رمان که در تحلیل نهایی چیزی جز دعوت به ماردینو نیست، برای آلبرتو که روستایش را ترک گفته و در مکزیکو سیتی می خواهد رویای یانکی شدن را با مطالعه ادبیات آمریکایی تحقق بخشد نیز افسون کننده است؟ از آن دم که این پرسش برایم پیش آمد، من نیز شادمانه در انتظار بازگشت آلبرتو ماندم. در یک غروب که آسمان ماردینو بر تپه های این روستا نوری نقره‌ای پاشیده بود و من بیگانه تر از همیشه زیر یک چپر نشسته بودم، تا این بار نه در میان روستاییان که دایره وار گرد کولی ها جمع شده بودند، بلکه از دور دست آواز کولی ها را بشنوم و چشمنداز خیش را همچون تابلوی بنگرم. آلبرتو با کوله باری بر پشت شبیه به یک سرباز، اما سربازی که نشانه اش تنها یک کوله بار ارتشی است، به ماردینو وارد شد. آوازها دمی قطع شدند و روستاییان جملگی به پیشواز آلبرتو رفتند. جز دختران جوان ماردینو که حتی از دور نیز می توانستم ببینم که شرمگین اما با هیجان بر جای خود ماندند و با یکدیگر به نجوا پرداختند. دوباره آواز شروع شد. آلبرتو دقایقی آنجا نشست و آنگاه دست در دست پدرش به سوی من آمد.
آلبرتوی ما، همون که گفته بودم، خودتان حرف بزنید تا ببینید چقدر علم و کمال دارد. من بعضی وقتها حرفهایش را نمی فهمم. از بس کتاب خوانده.
آلبرتو، سینیور آرتیو نویسنده‌اند. اما تو چرا پس کتابهای سینیور را نداری؟
خب شاید جزو درسشان نیست سینیور.
این جمله آخر را پوزش خواهانه گفت. با این همه در آن تحقیری نهفته بود. یعنی که خب اگر کتابهای شما تحفه‌ای بودند، لابد آلبرتو آنها را هم داشت. هیجان پدر اندازه نداشت. از پیش ما رفت تا هر کس را بی خبر مانده بود خبردار کند. با قامتی از همیشه راست‌تر راه می رفت. سرش را بالا نگه داشته بود و قدمهایش در خاک مرطوب بیشتر فرو می رفتند.
شما داستان می نویسید؟ متاسفانه از شما هیچ داستانی نخوانده‌ام.
نه، اصلا نویسنده نیستم. من منتقدم.
اسمتان را فراموش کردم. پدرم چه گفت؟
امانوئل آرتری.
امانوئل آرتری. آرتری، چه تصادفی؟
لختی اندیشید و بعد گفت:
با این همه اگر آقای لامارته به جای شما اینجا بود بیشتر خوشحال می شدم. می بخشید ولی من آدم روکراستی هستم.
خب بله، باید لامارته باشد تا شما آرتری را بشناسید. من این حرفتان را به آقای لامارته خواهم گفت. اگر دلتان بخواهد می توانید با هم آشنا شوید.
عالی است. یک بار او را دیدم، اما راستش خجالت کشیدم با او حرف بزنم. فقط سلام کردم و جوابش هم خیلی گرم بود. با همه همینطور است. صمیمی و فروتن. شما هم از همین اخلاقش سوء استفاده می کنید.
شما اولین کسی نیستید که این حرف را می زنید. از بودن من در آنجا شگفت زده بود. داستان خود را برایش گفتم. در آن از انگیزه های خود برای اقامت کوتاه هم سخن راندم.
پس در حقیقت این سفرتان نیز یک سوء استفاده است.
مردم دسته دسته به دیدن آلبرتو می آمدند. می توانستم جلوه های طبقاتی رفتار روستاییان را در همین دیدار ببینم. از خانواده های تهی‌دست فقط پدران می آمدند. میانه حالان زن خیش و پسرهایشان را نیز به همراه می آوردند و تنها روستاییان بیش و کم مرفه بودند که پرسال ترین دختر شوهر نکرده خود را نیز به دنبال داشتند. چیزی به نیمه شب نمانده بود. روستاییان رفته بودند و دخترانی که آمده بودند با حسرت خانه کرانیتورا را ترک گفته بودند. خانواده بیدار بود و این حادثه در تمامی سال یکی دو بار بیشتر رخ نمی داد. هر بار که آلبرتو باز می گشت. شادی در همه جا بود و بیشتر از هر جا در چشمهای پدر. او می خواست پیوسته با آلبرتو سخن بگوید و در پایان هر کلمه که از دهان پسرش بیرون می آمد نگاهی پیروزمندانه به من می انداخت. و آلبرتو که هوای روستا برایش بس سنگین شده بود میکوشید تا دائما با من در گفتگو باشد و بدین وسیله از شرمی که سخنان پدر در او پدید میآورد رها شود.
خواهش میکنم در نقد کتاب پیش از این در دهکده منصف باشید. شما با سخنهای تند و تیزتان خواننده های منصف را میآزارید.
پس از این سخن به سوی گنجه رفت تا کتاب آقای لامارته را بردارد. با استراب به ماریا که هنوز صبورانه خواب را به چشمانش راه نمیداد نگاه کردم. پدر بی آنکه خود بداند به کمک دختر شتافت. سخن پدر ناتمام ماند. آلبرتو جلد کتاب را یافته بود و نگاه شرربار خود را به سوی ماریا گردانده بود. با نخستین نگاه ماریا سیاستمداران رهسپار رخت خواب گشت. لحظه هایی سکوت همه را فرا گرفت. آلبرتو خشمگین بود اما حضور من به عنوان یک میهمان یا شاید هم منتقد آقای لامارته از فوران آن جلو می گرفت. پدر پی در پی نگاهی پوزش خواهانه به آلبرتو می انداخت. در این نگاه ها شگفتی نیز وجود داشت. او واقعا می‌خواست بداند از میان رفتن یک کتاب چگونه می‌تواند برادری از راه رسیده را به خواهر خردسالش نامهربان سازد. سالواتوره گفت: از این کتاب فراوان است. یکی دیگر می‌خری از این هم بهتر. و آلبرتو با خشمی که چیزی نمانده بود او را به گریستن وادارد و از اتاق بیرون رفت. به سود همه بود که به بستر رود. کم کمک چیزی از شادمانی نخستین شب بازگشت نمی‌ماند. بر روی هم آلبرتو از حضور من در آنجا خوشحال بود. اگرچه ما غالباً در گفتگوهای خود به تضاد می رسیدیم، ولی آلبرتوی معتاد به بحث‌های روشنفکرانه از این هم راضی بود. تنها چیزی که او را ملول می ساخت این بود که این بحث‌ها در کافه‌های پرسر و صدای مکزیکو سیتی صورت نمی گرفت. اندک اندک بازگشت به ماردینو برایم دشوار می شود. روزهای اولی که از اینجا رفته بودم، مکزیکو سیتی برایم خفقان‌آور بود. ولی خیلی زود خو گرفتم. حالا ماردینو است که مرا به خفگی دچار می کند. پس در این صورت داستان پیش از این در دهکده چه کششی برای شما می تواند داشته باشد؟ آن چیز دیگری است. دهکده آقای لامارته با ماردینو زمین تا آسمان فرق دارد. در آنجا همه چیز خوب و لذت بخش است. اما اینجا، شما نمی دانید آقای آرتری، اینجا همه با هم دشمنند. مردمش آنقدر تنگ نظرند که مرا بیزار می کند. مهربانیشان تصنعی است. احترامشان حسابکارانه است. اینجا هیچ کس نیست که بتوانید با او چهار کلمه حرف درست و حسابی بزنید. در این مورد حتی سالواتوره هم قابل تحمل نیست. پدرم که اصلاً. شما خیال میکنید که مردم دهکده آقای لامارته حرفهای روشن فکرانه میزنند و در بند حسابگریهای متداول روستاییان نیستند؟ دست کم دشمن هم نیستند. بعد هم را نمیخواهند. صحنه ای را که گرد هم می آیند و در میانه آتشی برپا می کنند به یاد بیاورید؟ همه از صفا انباشته اند. اما ماردینو یک استثنا نیست، هست؟ نه، به هیچ وجه. دهکده آقای لامارته یک استثنا است. این استثنا در شما انگیزه چه عملی می شود؟ هیچ به فکر این افتاده اید که مکزیک را زیر پا بگذارید و این استثنا را جستجو کنید؟
خب، نه. راستش چرا؟ البته نه خیلی جدی. بعضی وقتها به این فکر افتادم، وقتهایی که از مظاهر تمدن کنونی بیزار می شوم. اما فردایش دوباره همین زندگی را از سر می گیرم. می دانید، ما معتاد شده ایم. به همین زندگی و به همین تمدن. گاهی آدم از این اعتیاد خسته می شود. اما بیشتر از آن معتاد است که بتواند واقعا مقاومت را شروع کند.
خیلی دلم می خواست بدانم دهکده آقای لامارته چه فرق اساسی با ماردینو دارد. جز آنکه تاکنون نویسنده رمانتیکی درباره آن رمان خیال پردازانه‌ای ننوشته است.
فرق در زیبایی‌های طبیعی نیست آقای آرتری. شاید ماردینو زیباتر از آن هم باشد. فرق در فرهنگ مردمان آنجاست. در روحیه و کردارشان.
خب این فرق ریشه‌اش در چیست؟
راستش این برای خود من هم مسئله است. شاید در این که مالکیت خصوصی زمین و چیزهای دیگر بین آنها حصار نکشیده است.
گمان می کنید آقای لامارته هم خواسته است همین را بگوید؟
نه، اتفاقا من هم موافقم.
ولی در این میان اماهایی هست که باید از میان برداشته شوند. تفاوت اندیشه من و شما نیز بر سر این نیست. سخن بر سر دعوتی است که آقای لامارته از خواننده‌اش می کند. اگر آقای لامارته بر آن باشد که با از میان برداشتن مالکیت خصوصی ابزار تولید هر ماردینوی خواستنی می شود، من هم به سهم خود از این سخن شاد می شوم. ولی چگونه؟ به هنگام خواندن داستان پیش از این در دهکده هیچ به دنبال پاسخی برای این سوال بوده اید؟
بله، هنوز هم هستم. گمان می کنم در پیدا کردن آن هم بیش و کم موفق شدم. راهش همان دست شستن از اعتیادی است که قبلا از آن با شما سخن گفتم. خب یکی از این اعتیادها بیشک مالکیت خصوصی است. باید از آن رها شد.
اما آلبرتوی عزیز، این به راستی یک پاسخ نیست. همان پرسش است. بیان که در پایان جمله علامت سوالی باشد. من میپرسم چگونه میتوان از مالکیت خصوصی رها شد و شما میگویید بدین وسیله که از آن رها شویم.
من میگویم کسانی که به بدی مالکیت خصوصی آگاهی دارند میتوانند از آن رها شوند و باید چنین کرد. در انتظار یک انقلاب اجتماعی که رهایی از مالکیت خصوصی را به صورت جبری درآورد نباید بود. اگر ما میتوانیم رها شدن از آن را به دلخواه بپذیریم، آیا باید چشم راه انقلابی باشیم که آن را به جبری بدل سازد؟
آخر چگونه؟ در چه قلمرویی؟ بیرون از جامعه که نمیتوان زیست. میتوان با نظم مستقر در آن مخالف بود. میتوان علیه آن مبارزه کرد. میتوان در مسیر پدید آوردن انقلابی گام نهاد که این نظم نادلخواه را به نظمی دلخواه تبدیل میکند. اما نمیتوان از آن گریخت. و من نمیخواهم بدانم آگاهی به ناپسند بودن مالکیت خصوصی در جامعه ای که بر بنیان تقدس این واقعیت تکیه زده چگونه میتواند در مقیاس جمعی موجب رهایی از آن شود.
بله، و همین جاست که به دهکده آقای لامارته باز میگردیم، جایی که میتوان زندگی نوعی را آغاز کرد و تمدن جدیدی را پدید آورد.
اما در این صورت انگیزه تغییر جامعه در ما به انگیزه گریز از آن تبدیل میشود.
متاسفانه همین طور است. وقتی نمیتوانید دیگران را برای تغییر بسیج کنید، دست کم باید خودتان را آزاد سازید. دیگران نیز چون آگاه شوند برای آزادی خود خواهند کوشید. گفته پابلو را در زندان به یاد بیاورید. آگاهی سرآغاز آزادی است. حتی انقلاب نیز نمیتواند کسانی را که به آگاهی نرسیدند آزاد کند.
آلبرتوی عزیز، دقیقاً شبی را که به آگاهی رسیدید به یاد میآورید؟
منظورتان را نمیفهمم.
آن شب سرد بورانی را میگویم که شما بیگانه از هر چیز و همه کس، فارغ از سرمای گزنده بیرون، پنجره اتاقتان را گشوده بودید و به آسمان خیره شده بودید و ناگهان نوری در شما حلول کرد و تمامی وجودتان را از خود انباشت، همچون آدمی تبدار در خود احساس گرما می کردید و چون صبح فرا رسید دیدید که آگاهی در شما لانه کرده و به یمن خود شما را از هر بندی رهانیده است. دقیقاً تاریخش را به یاد می آورید؟
ریشخندم می کنید آقای آرتری؟
نه دوست من، فقط حرفتان را به صورت دیگری بیان کردم. به آن چاشنی داستانی زدم. همین. اندکی هم به آن صراحت بخشیدم. همین اندک است که آن را ریشخندآمیز می کند. به راستی شما چگونه به آگاهی نسبی رسیده اید؟ چه کسی در شما آن را به ودیعه گذاشته است؟ خدا؟ یا چیزی مرموز که دست آخر همان خدا خواهد بود؟ در این صورت چرا سخن مرا ریشخندی به خود می دانید؟ آلبرتوی عزیز، شما گام به گام بدین معرفت دست یافته اید. مجموعه واقعیت‌هایی که در بطن نظم موجود اجتماعی وجود دارند، ابزاری در اختیارتان گذارده که در برخورد با همین واقعیت‌ها می توانید به مدد آن ابزار این واقعیت‌ها را به طور نسبی بشناسید و آنها را به گونه‌ای برای خود تجزیه و تحلیل نمایید. حرف این است که انقلاب نیز می‌خواهد همین ابزار و همین امکان را در اختیار همگان قرار دهد. آگاهی خود نیز می‌تواند سرآغاز آگاهی باشد و چون این نیز هست، این حقیقت را می‌توانید در فرایند آگاهی خود نیز بیازمایید. آنچه شما را به آگاهی رسانده آزادی از بسی بندها بوده است که مجال دست یافتن به معرفت را از آدمی در مقیاس وسیعی می گیرد. به سالواتوره خودتان نگاه کنید. چه چیزی جز آزادی از جبری که زندگی دهقانی بر او تحمیل کرده شما را در رسیدن به آگاهی از او ممتاز می کند؟ کم کمک غروب شده بود. آسمان ماردینو که اندکی خاکستری می نمود نیلی بود و در من حس قربتی شگرف می ساخت. بزچران با بزهایش بر بلندترین تپه بود. بیشتاب فرود می آمد و در دامنه میان بوته های بلند گم می شد. من و آلبرتو با دیواری از سکوت از یکدیگر جدا می شدیم. در خطی موازی که به نظر می رسید هیچگاه نقطه تقاطعی نخواهد داشت، به سوی خانه کرانیتوره روان بودیم. پدر چشم به راه من بود. ماریا آزرده از نامهربانی برادر به رنج بیداری تن نداده بود. دیگران نیز نشسته بودند. اما دیگر حضور آلبرتو در چشمشان حادثه‌ای نبود. هر سفر او را کمتر دوست می‌داشتند و بیشتر احترامش می‌کردند. گویی هرچه از آنان دورتر می‌شد، بزرگتر به نظر می‌رسید. پرسش‌های مهربانانه و پی در پی پدر از آلبرتو یا بی جواب می‌ماندند یا پاسخی خشک و کوتاه داشتند. پدر گهگاه به من نگاه ملتمسانه‌ای می‌انداخت. داروی گرفتگی پسر را در این می‌دانست که من سخن بگویم، تا پاسخش برای آلبرتو رنجاور نباشد.
سینیور گرانیتوره، هیچ می دانید آلبرتو می خواهد به ماردینو بازگردد؟
بازگردد؟
او؟
حتما نه، او باید درسش را تمام کند. بعد هم ماردینو برای آلبرتو خیلی کوچک است.
و آنگاه با صدایی گرفته همچنان که نگاهش به دست‌های زمخت سالواتوره دوخته بود ادامه داد:
نه، ماردینو دیگر آلبرتو را راضی نمی‌کند. نه سنیور، اینجا همه دهاتی اند سنیور. آلبرتو برمیگردد؟ آه نه سنیور.
با هم که صحبت می‌کردیم آلبرتو گفت که خوشبختی در جایی مثل ماردینو است، نه مکزیکو سیتی.
او گفت؟ آلبرتو؟ اما به سالواتوره گفته بود.
آقای آرتین شوخی می‌کند پدر.
می‌داند سنیور گرانیتور. آلبرتو به این شرط به اینجا برمیگردد که ماردینوی ها از اینجا بروند.
بروند؟ آخر چرا؟ من هم آلبرتو؟
گفتم که آقای آرتری شوخی می کند.
سینیور گرانیتور. آلبرتو شیفته سیمون لامارته است، همان که کتابش را ماریا پاره کرده بود. سینیور لامارته گفته که همه باید از شهر به روستا برگردند.
برگردند؟ برگردند که چه بشود؟
این سخن برای او همانقدر شگفتی آور بود که کشت و صدور قهوه بی هیچ رنجی. مردم از شهر خسته شدند سینیور گرانیتور.
خب آخر هرچه باشد از ده که بهتر است.
نه، آنها دوست دارن برگردند و مثل شما زراعت کنند.
همهشان؟
نه، بعضی هاشان، مثل آلبرتو و سینیور لامارته.
آلبرتو؟ آخر چرا تو؟ یا عیسی مسیح، شهری ها دیوانه شدند سینیور آرتری.
آلبرتو اندک اندک سگرمه هایش از هم گشوده می شدند. صداقت پدر که عمری دراز را به تجربه زندگی روستایی گذرانده بود، برای هر دوی ما بوته آزمایش اندیشه های ما بود. با پاسخهای صادقانه او خیش را داوری می کردیم. آلبرتو گفت:
پدر، حق با آقای آرتری است. آنهایی که چیزی سرشان می شود از زندگی در شهر خسته شدند. در آنجا دیگر نمی توان نفس کشید، بس که شلوغ و پرسر و صداست. مردمش با هم مهربان نیستند. همه می خواهند از هم جلو بزنند. آدمهای آنجا مثل ماشین خشک و بی احساسند. روح ندارند.
روح ندارند؟ چنین چیزی غیر ممکن است. خدا هیچ کس را بدون روح نیافریده. آلبرتو، تو هنوز انجیلت را میخوانی؟
منظورم این نبود پدر. میخواستم بگویم شهری ها دیگر هیچ کاری را با میل نمی کنند. مثل ماشین. بنابه عادت کارها را انجام میدهند.
آلبرتو از اینکه اندیشه خود را برای پدر به روشنی بیان کند ناتوان بود. پدر نیز از فهم آنها. سالواتوره به این سخنان چندان باور نداشت. ما را با شک می نگریست و گهگاه خنده‌ای گذرانیز بر چهرهش می دوید. تا این دم محتاطانه خود را از گفتگو کنار نگه داشته بود. لحظه ای آلبرتو را نگریست و سپس به من گفت:
آلبرتو هر بار که می آید کمتر از دفعه پیش می ماند. هر دفعه کج خلق تر می شود. او بر می گردد. چه حرف ها می زنید سنیور آرتری؟
راستش آلبرتو ماردینو را هم چندان خوش ندارد. سنیور لامارته دهی را پیدا کرده که مثل بهشت است. در آنجا همه با هم مثل برادرند، با هم کار می کنند و هرچه دارند با هم می خورند. به شهر هم اصلا احتیاجی ندارند. هرچه را لازم دارند خودشان می کارند و تهیه می کنند. مردم آنجا با پول هیچ سر و کاری ندارند. گرانیتوره پیر مثل یک بچه به هیجان آمده بود.
کجا سنیور؟ توی مکزیک؟
بله، به گمانم همینجا. این ده اصلا ارباب ندارد سنیور. محصول هرچقدر باشد بین همه تقسیم می شود.
از ماردینو تا آنجا چقدر راه است آلبرتو؟
اما آلبرتو چنان از خنده لبالب بود که اگر دهان می گوشود به جای هر پاسخی قهقهه به صورت پیرمرد می پاشید. گفتم: خیلی دور است. گذشته از این خود سینیور لامارته هم جایش را درست بلد نیست.
خب چطور تا حالا برایش اربابی پیدا نشده سنیور؟ به دولت هم مالیات نمی دهد سنیور آرتری؟
راستش این را نمی دانم، اما گمان نمی کنم که مالیاتی بدهد.
پس حتما دولت جایش را نمی داند. خب پیدایش می کند. مالیات را باید داد سنیور. هیچ جوری نمی شود از آن فرار کرد. ارباب هم برایش پیدا می شود. همه که نمی توانند ارباب باشند سنیور. اسمش چیست آلبرتو؟
پیش از وقوع هر حادثه ناگواری پاسخ دادم: اوتوپیا. بیچاره کرانیتوره. هرگز نتوانست این کلمه را به درستی ادا کند. پیش از خفتن یادداشت‌های سفر کوتاه ماردینو را نوشتم. گفتگوهایی را که بین آلبرتو و من پیش آمده بود نشانش دادم تا اگر در ضبط آنها اشتباهی روی داده است به اصلاح آن بپردازم. در اینکه سخنانش پس از آن نیز برایش قابل دفاع خواهد بود تردید داشت. تردیدی از آن قماش که دامنگیر تمامی روشنفکرانی است که از یک سیستم فکری پیشرو بی بهره اند. با اندکی دستکاری بر آنچه گفته بود صحه گذاشت و مرا در انتشار آنها مجاز دانست. با
بامدادان برخاستم و بیش از روزهای پیش صبحانه خوردم. لحظه وداع با ماردینو فرا رسیده بود. آلبرتو بیش از دیگران دمق بود. یکی دو روز دیگر من نیز به مکزیکو سیتی خواهم آمد. راستی شما پاتوقی ندارید؟ چرا؟ معمولاً عصرها یک ساعتی را در کافه مادونا می گذرانم. آقای لامارتا هم گهگاه می آیند. با این همه پیدا کردنشان در هتل سانترال آسان تر است. راستی، لازم نیست اسمتان را در یاد داشته عوض کنم؟ با اسم واقعی از آقای لامارتا هم واقعی تر جلوه می کند.
بله، مهم نیست.
ودا با کرانیتوره پیر اندکی غم‌انگیز بود. در آغوشم گرفت و گرم فشرد. مرا به کناری کشید تا حرفهایش را کسی نشنود. صدایش می لرزید.
سنیور آرتری، توی شهر مواظب آلبرتوی ما باشید. محض خاطر عیسی مسیح نگذارید به نوپولیا، باز غلط گفتم، همانجا نگذارید به آنجا برود. او باید درسش را تمام کند. این سنیور لامارته را من نمی شناسم، اما مثل این که اخلاق جوانها را خراب می کند. همان خوب شد که ماریا کتابش را پاره کرد. به ایشان بگویید دست از سر آلبرتوی بیچاره ما بردارد. و پونولیا، خدای من، ببخشید که هی غلط میگویم. آنجا هم فردا پس فردا مثل ماردینو میشود. خب چه فایده دارد؟
بوسچران مرا تا همان آبگیر لعنتی مشایعت کرد. پاسی از نیم روز گذشته بود که موتور به کار افتاد. به راه افتادم، اما سریع تر از آغاز سفر به پوئلا. وقتی از آبگیرها میگذشتم، یک سره به کرانیتوره پیر میاندیشیدم، که چگونه حتی نام آن روستای بهشتی نیز برایش نامی غیر واقعی بود. می اندیشیدم که چگونه به شگفت می آمد، به وجد می آمد. اما این هر دو هیچ یک نمی توانست وادارش کند تا واقعیت‌های ملموس جامعه روستایی را به فراموشی سپارد. آنچه را گفته بودیم به سائقه صداقتی روستایی باور کرده بود. لکن در این که این اوتوپیا تا آنگاه که نظم موجود بر جای بماند همچنان یک اوتوپیا خواهد ماند، دمی نیز تردید نکرد. این اوتوپیا یا تونولیا یا پونولیا که چون وجود ندارد هیچ تفاوت نمی کند که آن را چه بنامیم، یک استثناء است و نظم موجود استثنایی را که با خود ناهمخوان ببیند تحمل نخواهد کرد. جز آن که در آن سو نیز نیروی باشد تا مقاومت را برای خود ممکن و تحمل را برای نظم موجود ناگزیر سازد. این است ترجمه اندیشه های ساده و خام گرانیتوره. اندیشه‌ای که هرچند افلاطون را نمی‌شناسد و از منطق آکادمیک نیز بی‌نصیب است، اما به عمری دراز انباشته از تجربه با زندگی در یک جامعه طبقاتی مجهز است. می‌اندیشیدم که اگر سیمون لامارته به گرانیتوره پیر می‌گفت که از ماردینو بهشتی همچون دهکده توصیف شده در رمانش بسازد، پاسخی می‌شنید. ولی پاسخی که از تجربه برخیزد که خواستگاهی جز لمس واقعیت عینی نداشته باشد، چه می‌تواند بود؟ می توان صدای گرانیتوره پیر را شنید که با حجبی برخواسته از احساس نابرابری می گوید این غیر ممکن است سیمون لامارته. آخر چگونه می توان یک بهشت به کوچکی ماردینو در میان جهنمی به گندگی مکزیک درست کرد و آن را سالم نگه داشت؟ نئون‌های بی ادعای مادونا با نور نارنجی خود چشمک می‌زنند. در دور دست می‌توان تابلوی رنگارنگ و بی‌قواره هتل سانترال را دید که از بس آمریکایی است، یک مکزیکی متواضع را می‌آزارد و سرانجام او را به هوس بازگشت به طبیعت می‌اندازد. مادونا خلوت است، تقریباً مثل همیشه، همراه با موزیک نرمی از اشتراس. جرعه‌ای از قهوه سیاه هم را سر می‌کشم. خب آقای آرتری، شما از یک نویسنده انتظار دارید که چگونه بنویسد؟ هیچ می دانید خلق یک اثر چقدر دشوارتر از نقد آن است؟ انتظار دارید که واقع بینانه بنویسد؟ پس واقع بین باشید دوست عزیز. ما در یک جامعه طبقاتی زندگی می کنیم، با شالوده‌ای در هم ریخته که انسجام گذرای خود را در وابستگی به بورژوازی جهانی حفظ خواهد کرد. هر طبقه، هر قشر، نظم مستقر یا موعود را توجیه می کند. و برای این کار، لاجرم به کارگزارانی نیازمند است که نویسندگان از آن زمره اند. اینان با خواستگاه ها و وابستگی های گوناگون چگونه می توانند جملگی واقع بینانه بنویسند؟ آری، و من نیز می اندیشم که گرگ ها نمی توانند به زبان بره ها سخن بگویند. اما من با آقای لامارته سخن می گویم، نه با یک گرگ، با بره ای که از گله جدا مانده است. اما این جدایی ادامه خواهد داشت، مگر آنکه زندگی را اوریان و ملموس، آنسان که در این جهنم بزرگ و نه آن بهشت کوچک جاری است، بستر آفرینش های خود سازد. و اگر این جدایی ادامه پیدا کند، تاریخ که تبلور عزم خستگی ناپذیر مردم است، او را به دادگاه داوری خیش خواهد خواند. و چون این است که حتی اگر خدایی هم نباشد، ما مجاز به انجام هر کاری نیستیم.